4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. ده تن در جریان حمله طالبان به یک دادگاه در افغانستان کشته شدند. یونیسف نسبت به وضعیت کودکان در شهر فلوجه ابراز نگرانی کرد. شورای نگهبان نتایج انتخابات در اهر و حریس را باطل کرد و نتایج تبریز را تغییر داد. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. شبه نظامیان طالبان امروز با حمله به ساختمان یک دادگاه در شهر غزنی در شرق افغانستان باعث مرگ دست کم 6 تن از جمله 5 غیر نظامی شدند. در جریان این حمله پلیس با مهاجمان درگیر شد و 4 مهاجم در این درگیری کشته شدند. حسیب تلاش، خبرنگار بخش افغان رادیو آزادی، درباره این حمله به رادیو فردا چنین میگوید:
مقامات امنیتی ولایت غزنی میگویند که در حمله طالبان مسلح بر ساختمان محکمه سناف، رئیس این محکمه زخمی شده است. به قول قمندان امنی آستان غزنی که با رسانه‌ها صحبت میکرد، گفته که 4 مهاجم مسلح میخواستند که داخل ساختمان محکمه شوند، اما محافظین محکمه مانعی آنها شده است. و در زمینه بیشتر میافزاید که درگیری میان محافظین محکمه مهاجمین مسلح، یک محافظ محکمه نیز کشته شده است.
حملات طالبان در ماه‌های اخیر در نقاط مختلف افغانستان شدت گرفته است. صندوق اضطراری کودکان ملل متحد یونیسف نسبت به وضعیت کودکان گرفتار در داخل شهر فلوجه هشدار داده است. نماینده این نهاد بین المللی در عراق امروز در بیانیه نوشت که برآورد می‌شود دست کم 20,000 کودک در شهر فلوجه گرفتار شدند. به گفته پیتر هاکینز، این نگرانی وجود دارد که از کودکان برای حضور در درگیری‌ها استفاده شود. ارتش عراق با حمایت گروه‌های شبه نظامی شیعی و حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری آمریکا از هفته گذشته عملیات گسترده‌ای را برای پسگیری شهر فلوجه از گروه حکومت اسلامی داعش آغاز کرده است. سازمان ملل برآورد می‌کند حدود 50,000 غیر نظامی در درون شهر فلوجه باقی مانده باشند. هیئت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان با باطل کردن نتایج انتخابات حوزه اهر و حریس، نتایج مرحله دوم انتخابات در شهر تبریز را تغییر داده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیامک رهپی که امروز گفت دخالت‌هایی در انتخابات حوزه انتخابیه اهر و حریس صورت گرفته که به گفته او در روند انتخابات تأثیرگذار بوده است و به همین دلیل شورای نگهبان نتایج انتخابات در آن حوزه را تایید نکرد. پیشتر از آن حوزه بیت الله عبداللهی از لیست امید به عنوان فرد منتخب معرفی شده بود. سیامک رهپیک همچنین گفت پس از بازشماری آرا در حوزه انتخابیه تبریز، نتایج در آن حوزه تغییر کرد و جای نفر 4 با نفر 5 تغییر نمود. بر همین اساس محمد اسماعیل سعیدی به جای علیرضا منادی به عنوان نامزد مستقل به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کرد. نام وی در فهرست جناح اصولگرا قرار داشت. خبرگزاری کار ایران ایرنا به نقل از محمد جواد فتحی، نماینده مجلس شورای اسلامی، از بسته شدن پرونده نمایندگی مینو خالقی منتخب 3 اصفهان اطلاع داده است. به گفته او تصمیم نهایی را رهبر جمهوری اسلامی با توجه به نظر هیئت حل اختلاف بین قوا اتخاذ و به ریاست مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرده است. محمد جواد فتحی به خبرگزاری کار ایران گفته در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی به او گفته که نظر نهایی اعلام شده و این مسئله از حیطه بررسی مجلس شورای اسلامی و سایر قوای جمهوری اسلامی خارج شده است. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی از او درباره دلایل تایید نظر هیئت حل اختلاف از جانب رهبر جمهوری اسلامی پرسیده است. مرتضی کاظمیان در پاریس:
متاسفانه سوگیری آقای خامنه‌ای به نفع دیدگاه‌های شورای نگهبان و بخشی که در شورای نگهبان اکثریت رو دارن به طور مشخص آقای جنتی کاملا مشخص است و این اتفاق عملا ثابت شد با وجود اینکه اعتراض کرد آقای روحانی و وزارت کشور ایشون را با توجه به اینکه مشخص بود اکثریت مردم دغدغه‌دار ورود خانم خالقی به مجلس هستند و به ویژه ایشون منتخب سوم اصفهان بود، اما به هر حال با مهر تاییدی که آقای خامنه‌ای زد در انتخاب یا رویکرد شورای نگهبان نشون داد که خب به تعبیری اقبالی نداره به گرایش اکثریت جامعه و همچنان با فیلتر کردن نمایندگان، حتی کسانی که از فیلتر شورای نگهبان به نظارت استصوابی رای شدن تلاش میکنن که مجلسی متفاوت و همسوتر با خودشون رو سامان بدن.
اما آقای کاظمیان، در حالی که مجلس دهم در تعیین هیئت رئیسه مجلس نشانه هایی از تغییر رو با انتخاب آقایان پزشکیان و مطهری نشون داد، اما چرا در مورد مینو خالقی کاملا سکوت کرد و از کنار این موضوع گذشت؟
به نظر میرسه که در یک بدبستان سیاسی و البته با توجه به اینکه جایگاه آقای خامنه ای یک جایگاه غیر قابل اغماز و صرف نظر کردن هستش، به این معنا اصلاح طلبان مجلس و کسانی که همدل بودن به خانم خالقی مجبور به تمکین به نظر آقای خامنه ای شدن و به نوعی حکم حکومتی ایشون از طریق البته مکانیزم های شبه قانونی جاری شد و تقریبا اکثریت مجلس یا اصلاح طلبان تلاش کردن بدون اینکه وارد چالش بشن با شخص اول نظام، اون هم در ابتدای تکوین مجلس از کنار مسئله خانم خالقی به این شکل ناگوار عبور کنن.
و آقای کاظمیان، به نظر میرسه که تعداد زنان مجلس دهم رکورد تاریخ مجلس‌های شورای اسلامی بعد از انقلاب رو شکسته، اما در همین چند روزی که از آغاز به کار این مجلس میگذره به نظر میرسه که اونها هم شیوه سکوت رو انتخاب کردن. زنان نماینده نه تنها در برابر تصویب اعتبارنامه آقای قاضی پور کاملا سکوت کردن و اینطور توجیه کردن که به آراء مردم ارومیه احترام میگذارن، اما در برابر پرونده مینو خالقی کوچکترین واکنش و اظهار نظری نداشتن. به نظر شما به این ترتیب آیا زنان ایرانی میتونن امیدوار باشن که چنین فراکسیون زنانی تغییرات جدی در مسائل قانونی زنان ایرانی ایجاد کنه؟
صرف نظر از اینکه در رابطه با جنسیت نمایندگان داوری کنیم، واقعیت این است که اگر نماینده‌ای جسارت لازم برای دفاع از حقیقت و منافع مردم و دفاع از حقوق اساسی شهروندان رو نداشته باشه، طبیعتاً نمیتونه به صرف اصلاح طلب بودن یا اصولگرا بودن نقش خودش رو ایفا کنه. کسی مثل آقای علی مطهری در ظاهر جزء اردوگاه اصولگرایان بود، ولی خیلی بیشتر از اصلاح طلبان مجلس پیش دفاع کرد از حقوق اساسی شهروندان. به این معنا متاسفانه 17 نماینده زن مجلس هم از کنار ادعاها و صحبت‌های تند نماینده ارومیه گذشتن، به خاطر اینکه شاید حراس داشتن از اینکه اعتبارنامه خود اونها مورد پرسش قرار بگیره و با یک اختلال جدی روبرو بشه، کما اینکه شنیده‌های وجود داشت دل بر این. و همینطور در مورد مسئله خانم خالقی هم با توجه به اراده شخص اول نظام و مسیری که طی شد عملاً سکوت کردن. من شخصا نسبت به بقیه رخدادهای مجلس و کارنامه آتی مجلس نمیتونم الان پیش بینی و داوری خاصی داشته باشم. تنها میشه ابراز امیدواری کرد که 17 نماینده زن مجلس مثل دیگر نمایندگان پاسدار حقوق اساسی شهروندان باشن و دست کم به اون سوگندی که یاد میکنن در مجلس ادای احترام کنن.
مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس، با رویا کریمی مجد از رادیو فردا گفتگو میکرد.
رونق اقتصادی، چشم انتظار اجماع ملی. بذر سیاست‌های اقتصادی در زمین سیاست جوانه می‌زنند. این هفته در نماگر با من آرش حسنیا همراه باشید. چهارشنبه شب نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران.
به دنبال انتقادات به پیشنویس‌های قراردادهای نفتی تهیه شده در وزارت نفت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اسلامی در نامه‌ای به وزیر نفت و دیگر مسئولان خواستار در نظر گرفتن پیشنهادهای اصلاحی شده است. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری روز سه‌شنبه با سپاسگزاری از منتقدین به قراردادهای نفتی در نامه‌ای به وزیر نفت از او خواست پیشنهادات اصلاحی را در اسرع وقت جهت تصویب در اختیار دولت قرار دهد. به نوشته خبرگزاری تسنیم، این کار پس از انتشار نامه احمد توکلی نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی به معاون اول رئیس جمهوری انجام می‌گیرد. احمد توکلی در نامه خود استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی را برخلاف مسائل ملی و منافع استراتژیک نظام خوانده و خواستار تغییر استراتژیک راهبرد دولت در جذب سرمایه و فناوری خارجی در صنعت نفت و گاز شده بود. به باور مخالفین اصولگرا، این قراردادها به تسلط شرکت‌های خارجی بر منابع نفتی و گازی و نقض حاکمیت ملی و تضعیف کم و کیف ظرفیت تخصصی شرکت ملی نفت، شرکت‌های تابعه و شرکت‌های بخش خصوصی می‌انجامد. خبرگزاری رویترز هم در بهمن ماه گذشته از مخالفت اصولگرایان با قراردادهای تازه نفتی خبر داد و همین مخالفت‌ها را دلیل تشکیل نشدن کنفرانس نفتی ایران در آن زمان در لندن خواند. نصیر شیرخانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل نفت و گاز در لندن، به رادیو فردا میگوید اصلا تا به حال هیچ قرارداد تازه‌ای بسته نشده است، بلکه مخالفین به طرح این قراردادها معترضند.
هنوز قراردادی نه امضا شده و این نمونه قراردادها الان دارن روش کار میکنن و وزیر نفت آقای زنگنه ممکنه تا ماه دیگه کلن چارچوب این نمونه قراردادها رو مشخص کنه و اونا رو از طریق وزارت نفت اعلام بکنن. کلن کلیات این قراردادها مورد انتقاد زیادی قرار گرفت از طرف بنیادگراها در مجلس گذشته. یه انتقادی که به این قراردادها وارد شده که میگن مدت این قراردادها مثلا 20 تا 25 ساله که موجب میشه که امتیازات دراز مدتی به شرکت‌های خارجی داده بشه. ولی از طرف دیگه ما میدونیم که اگه شرکت‌های خارجی مطمئن نباشن که به قراردادهای دراز مدت دست پیدا میکنن، تمایلی در سرمایه‌گذاری در ایران ندارن. در نتیجه وزارت نفت مجبوره که مدت این قراردادها رو بلند مدت اعلام بکنه.
آقای شیرخانی بر این باور است که با تغییر ترکیب مجلس دهم در مقایسه با مجلس پیش، احتمالاً این انتقادها ضعیف‌تر خواهند شد و وزارت نفت می‌تواند در وضعیتی آرام‌تر با شرکت‌های خارجی قرارداد امضا کند.
هنوز واقعا قرارداد خاصی وجود نداره که این مرجع همه قرارداد میشه. شرکت خارجی که میاد در ایران سرمایه گذاری بکنه 100% با وزارت نفت خواهد نشست و تمام جزئیات این قراردادها رو مورد مطالعه قرار خواهد داد و اینا رو بحث میکنن و روش تبادل نظر میکنن و نظر میدن تا به یک نتیجه نهایی برسن. و این نوع قراردادها از یک حوزه نفتی به یک حوزه دیگری فرق میکنه و انتظار اومینه که با توجه به این که مجلس جدید بیشتر نمایندگانش طرفدار آقای روحانی هستند، تب و تاب این انتقادات 100% کمتر میشه و فکر کنم که وزیر نفت میتونه کلیات این قرارداد رو اعلام بکنه.
تا به حال ایران بر پایه طرح بیع متقابل که نقش شرکای خارجی را برای ارائه دهندگان خدمات کاهش میدهد، خواهان همکاری با شرکت‌های خارجی بود که این گونه همکاری مورد استقبال شرکت‌های نفتی بین‌المللی قرار نگرفت و سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی ایران را به شدت کاهش داد.
توی برنامه چهار کنج این هفته از صدور فرمان عفو عمومی برای زندانیان در زیمبابوه برای خالی شدن زندان‌ها و تولید بستنی مخصوص رفع خماری مشروب در کره جنوبی براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه رو هم بشنوید، میتونید چهار کنج رو پنج شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
و آخرین خبر این که نخست وزیر ترکیه یینالی بینالی یلدرم طرح مجلس آلمان برای نسل کشی خواندن قتل عام ارامنه را مضحک خوانده است. مجلس آلمان قرار است روز پنج شنبه فردا در یک رأی‌گیری نمادین قطعنامه‌ای در نسل کشی خواندن قتل عام حدود 1.5 میلیون تن از ارامنه در زمان حکومت امپراتوری عثمانی در جریان جنگ جهانی اول را تصویب کند. نخست وزیر ترکیه گفته است که این قطعنامه می تواند به روابط دو جانبه آنکارا و برلین صدمه بزند. پیشتر نیز رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نسبت به تصویب این قطعنامه هشدار داده بود. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. دیدگاه خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-021-12-2112 بازگو کنید. خلاصه خبرها 16:30 دقیقه ایران.